بگذارید به کتاب خروج نگاه کنیم. فصل 9، کتاب خروج فصل 9 آیه 13 تا انتهای فصل آیه 35. آنگاه خداوند به موسی گفت: صبح زود برخیز و در برابر فرعون ایستاده به او بگو: یهوه خدای عبرانیان چنین می‌فرماید: قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنند، وگرنه این بار تمامی بلایای خیش را بر خود تو، خادمان تو و قوم تو نازل خواهم کرد، تا بدانی که در تمامی جهان مانند من نیست. من می توانم دست خود را دراز کنم و تا همکنون چنان بلایی بر سر تو و قوم تو بیاورم که از صفحه روزگار محو شوی. ولی تو را به همین منظور به پا داشتم تا قدرت خود را بر تو ظاهر سازم و تا نامم در سراسر جهان اعلام گردد. اما تو همچنان خود را علیه قوم من برمی افرازی و رهایشان نمی کنی. بنابراین فردا همین وقت تگرگی چنان سخت بر مصر ببارانم که نظیر آن در این سرزمین از روز بنیادش تا به حال نیامده است. حال دستور بده دامها و هرچرا در صحرا داری به جای امنی ببرند، زیرا تگرگ خواهد بارید و هر انسان و چهارپایی را که زیر سرپناهی نباشد و در صحرا بماند خواهد کشت. آن دست خادمان فرعون که از کلام خدا می ترسیدند شتاب زده دامها و بردگانشان را به داخل بردند. اما کسانی که به کلام خدا اعتنا نکردند دامها و بردگانشان را در صحرا واگذاشتند. آنگاه خداوند به موسی گفت: دستت را به سوی آسمان دراز کن تا بر سر تا سر سرزمین مصر تگرگ ببارد، بر انسان و چارپا و بر تمام نباتات صحرا در سرزمین مصر. آنگاه موسی عصای خود را به سوی آسمان دراز کرد و خداوند رعد و تگرگ فرستاد، صاعقه بر زمین فرود آورد. آری خداوند بر سرزمین مصر تگرگ بارانید. تگرگ بی امان می بارید و صاعقه فرود می آمد و این سخت در این طوفان تگرگ بود که در تمام سرزمین مصر از زمانی که ملتی شده بودند واقع شده بود. تگرگ در سر تا سر سرزمین مصر بر هر چه در صحرا بود از انسان و چارپا فرو گفت. همچنین گیاهان صحرا را له کرد و تمام درختان صحرا را در هم شکست. تنها جایی که تگرگ نبارید سرزمین جوشن بود که بنی اسرائیل در آن به سر می بردند. گاه فرعون موسی و هارون را فرا خواند و گفت: این بار گناه کردم، حق به جانب خداوند است و من و قومم تقصیر کاریم. نزد خداوند دعا کنی، زیرا این همه رعد و تگرگ از جانب خدا دیگر بس است. من شما را رها خواهم کرد و دیگر بیش از این اینجا نخواهید ماند. موسی پاسخ داد: از شهر که بیرون رفتم دستان خیش را به درگاه خداوند برخواهم افراشت. آنگاه رعد پایان خواهد یافت و تگرگ دیگر نخواهد بارید تا بدانی که جهان از آن خداوند است. اما در خصوص تو و خادمانت می دانم که هنوز از یهوه خدا نمی ترسید. و اما محصول کتان و جو از بین رفته بود، زیرا جو خوشا آورده و کتان شکوفه داده بود، ولی محصول گندم و خلر آسیب ندید چون هنوز جوانه نزده بود. آنگاه موسی از نزد فرعون رفت و از شهر خارج شده دستان خیش را به درگاه خداوند برافراشت که رعد و تگرگ قطع شد و باران دیگر بر زمین نبارید. اما چون فرعون دید که باران و تگرگ و رعد قطع شده است، باز گناه ورزیده، او و خادمانش دل خود را سخت کردند. پس همان گونه که خداوند به واسطه موسی گفته بود، دل فرعون سخت شد و بنی اسرائیل را رها نکرد. اگر بیاد داشته باشید، هفته قبل در مورد 6 بلای اولی صحبت کردیم که خداوند بر مصر فرو ریخت. اکنون جنگی هست بین یهوه خدای زنده و خدایان مصر. اما هدف خداوند چه هست؟ من به شما میگم هدف او چه نیست. مطلبی که امروز سیاستمداران امریکا و افراد نژاد پرست فکر میکنند به اون علته. اونها میگن که خروج راجع به این هست که چگونه خداوند آزادی سیاسی به کسانی میده که مورد ظلم و ستم واقع شدن توسط دولت. چنین مطلبی حقیقت ندارد. امروز در آمریکا مرتب سیاستمداران راجع به خروج صحبت می‌کنند و میگن اگر می‌خواهید دلیلی رو بخواهید از کتاب مقدس که به چه علت ما به این شکل عمل می‌کنیم، دلیل اینه خداوند علیه سفیدپوست‌هایی هست که علیه سیاه‌پوست‌ها ظلم می‌کنند و قصدش اینه تا به سیاه‌پوست‌ها سیاسی آزادی سیاسی بده و سیاه‌پوست‌ها آزاد بشن. در کتاب مقدس حتی یک کلام از نجات پرستی هم نیست. خروج راجع به این نیست که به قوم بنی اسرائیل آزادی سیاسی و مدنی داده بشه، بلکه خدای زنده قوم بنی اسرائیل رو از بردگی از گناه آزاد می‌سازه. اما اگر شما این مطلب رو درک نکنید، کل کتاب خروج رو درک نخواهید کرد. هدف خدای زنده در جنگی که داره علیه خدایان مصر اینه که قوم بنی اسرائیل رو آزاد کنه از اسارت معنوی، از اسارت در گناه. البته فراموش نکنید قوم بنی اسرائیل داره از مصریان تقلید میکنه و همون گناهی رو تکرار میکنه که مصریان مرتکب میشن. رفتارهای بت پرستی مصریان رو تقلید میکنه. بنی اسرائیل داره تمام آزادی رو که خداوند در طول سالها بوداده از دست میده و داره بدل میشه به برده گناه در سرزمین مصر و خداوند اجازه نمیده تا این روی بده. علتش چه است؟ خداوند به چه علت قومش رو به مصر آورد؟ تا اونا رو از بردگی و تأثیر گناه در سرزمین کنعان در امان نگاه داره. خداوند نمیخواست کنعانیان و فرهنگ اونها و بی اخلاقی اونها روی قومش تأثیر بگذاره، لذا اونها رو از کنعان نجات میده، اونها رو در مصر قرار میده، در سرزمین جوشن، تا در اونجا در امان باشن. سپس فرعون از دنیا میره و فرعون دیگه‌ای بر تخت پادشاهی مینشینه که یوسف رو نمیشناسه، تاریخ مصر رو نمیدونه، هیچ علاقه‌ای به عبرانیان نداره و فکر میکنه اونها خطری تهدید میشن، تعدادشون زیاده، اگر جنگی صورت بگیره و کسی حمله کنه به مصر، عبرانیان با دشمن مصر همدست خواهند شد. لذا اونها رو به بردگی میکشه و خود بنی اسرائیل هم خود رو به بردگی میسپارن وقتی که از مذهب و بت پرستی مصریان تقلید میکنن. از کتاب خروج روایت آزادسازی قوم خداونده از بردگی گناه. به این علتی که همه این بلاها بر مصریان نازل میشه، خداوند اجازه نمیده تا قوم خودش در مصر به هلاکت برسن و در بردگی باقی بمونن. و بیا دارید به چه علت خداوند به این هدف خود میرسه. جنگی هست بین یهوه و خدایان فراوانی که در مصر پرستش میشدن. هر یک از این بلاهایی که بر مصریان نازل میشه و به 6 تا از اونها نگاه کردیم، دیدید که اولین بلا زمانی بود که خداوند آب رودخانه نیل رو بدل کرد به خون و هر دریاچه‌ای که در مصر بود بدل به خون شد. ماهی ها مردند، تمساح ها مردند، زیرا رود نیل خدایی بود که پرستش می شد و حتی تمساح نیست، تمثالی بود از خدایی که پرستش می کردن و همه اونها توسط این بلا نابود می شند. بلای دوم چه بود؟ بلای دوم ورزقها بودند که بر مصر نازل شدند. تصورش رو بکنید یک روز شما بیدار بشید و قورباغه ها در همه جا هستند. شما خواهید به تخت خواب برید، تخت خواب رو کنار میزنید و زیر لحاف پر از قورباغه است. همسرتون میخواد صبحانه رو فراهم کنه و قورباغه ها همه جا هستند، در آشپزخونه، در ظرف تهیه خمیر، میلیون ها قورباغه همه جا را گرفتن. و بدتر از میلیون ها قورباغه که زندن و همه جا می جهن چه هست؟ میلیون ها قورباغه مرده هست که بوی تعفن اونها با آسمان میره. همچنان که زمان میگذره مصریان باعث این قورباغه‌های مرده رو به شکل تپه‌ای فراهم کنن، روی هم بگذرن. سوال اینه به چه علت قورباغه زیرا وزق نیزی که از خدایانی بود که اونها پرستش میکنن. شاید در اون فیلم های تاریخی شما دیده باشید که جواهراتی داشتن که به شکل قورباغه بود و خداوند اونها رو نابود میسازه. و در این حال اقتصاد کشاورزی مصر رو نابود میسازه. بلای سوم چه بود؟ بلای پشه و یا شپش، که صرفا پشه ای که آزار میده نبود، بلکه اینها بسیار عفونت‌زا بودن. و بلای پشه سیستم کهانت مصر رو به هم میریخت، زیرا کاهنان مصر بسیار به بهداشت خود اهمیت میدادن، اما اکنون نمیتونستن خود رو تمیز نگاه دارن. زمانی که شپش تمام بدنشون رو فرا گرفته، باید بدنشون رو بخارونن. به این شکل که خداوند تمامی کاهنان مصر رو و سیستم مذهبی اونها رو نابود میسازه. بلای چهارم بلای مگس بود. مگس های سگی که خون رو میمکیدند و حامل عفونتی بودند که باعث کوری میشد. اگر کسی با این مگس سگی گزیده میشد به احتمال زیاد کور میشد و این مگس ها همه جا بودند. علاوه مگس ها نیز نمادی بودند از خدایانی که مصر پرستش میکرد و خداوند از اونها استفاده میکنه تا مصر رو نابود سازه. و زمانی که موسی دعا میکنه، خداوند بادی رو میفرسته و اونها رو از سرزمین بیرون میکنه و نشون میده که خداوند در تمامی آفرینش خود حکمرانی و تسلط داره. خداوند میتونه هوا رو، حشرات رو، هر آنچه که در طبیعت هست به اراده خودش کنترل کنه، اما فرعون نمیتوانست. بلای پنجم بلاهای بود بر دامیان مصر، که حیوانات، اسب، الاغ، شتر، گاو، گوسفند همه رو نابود میکرد. و در مصر حیوانات بسیار مهم بودن، نه فقط برای کشاورزی، بلکه در جنگ ها از اسبا استفاده میکردن و حتی بت‌هایی رو که داشتند به شکل انسانی بود که سر گاو رو داشت و مصریان اونا رو پرستش میکردن. و خداوند تمامی اون حیوانات رو با بیماری نابود میسازه و اگر کسی این حیوانات رو که بیماری مرده بودند میخوردید، اونها شما رو مسموم میکرد. و خداوند توسط نیروی طبیعت دامهای مصریان رو نابود میسازه. بلای ششم بلای دمل بود، که خداوند باعث شد تا روی بدن مصریان دملهای چرکینی زده بشه و جادوگران قادر نبودند حتی در حضور فرعون بایستن، زیرا بدنشون پر از این دمل ها بود. همچنان خداوند داره مصریان رو مجازات میکنه. ممکنه بپرسید خب من میبینم خداوند به چه علت میخواد فرعون رو نابود کنه و یا لشکریان مصریان رو نابود سازه و یا حتی کاهنان مصریان رو نابود سازه و رهبران و کارگزارانی رو که ظالم هستن. اما کشاورزان مصری چه گناهی کردن؟ اونها میمردن، زن و بچه های اونها میمردن، نه فقط ثروتمندان و کارگزاران مصر و کسانی که در دربار مصر هستن این بلاها رو تجربه میکنن و درد اون رو متحمل میشن، بلکه زن و مرد و کودک و دیگر مصریان که در کلبه های خاکی زندگی میکنن، کشاورز ها که هیچ نقصی در دولت ندارن، چرا اونها باید این مصیبت و بلا رو تحمل کنن؟ فکر میکنید علتش چه هست؟ به این علت که اونها بت پرست بودن، اونها خدایان باطلی رو پرستش میکردن. اونها افراد معصوم و بیگناهی نبودن، این افراد کسانی بودن که به جای خدای زنده و حقیقی خدایان چوب و سنگ رو پرستش میکردن و خداوند بت پرستی رو به شدت مجازات خواهد کرد. و در ده فرمان وقتی که به کوه سینا میرسن، خداوند به اونا میگه غیر از من خدایی نداشته باشید و تمثالی مسازید. خدای زنده بت پرستی رو به شدت مجازات میکنه و اگر بت پرست از گناهش توبه نکنه، خداوند او رو نابود خواهد ساخت. با این مقدمه به بلای هفتم میرسیم، بلای تگرگ که در کتاب خروج هست فصل 9، و این بلای بسیار شگفتی هست که بر مصریان فرود میاد. آیا شما هرگز در فضایی بودید، فضای باز، که تگرگ بیاد؟ گاهی تگرگ میتونه حتی برف باکن ماشین رو نابود کنه، شاخهای درخت رو بشکنه. این تگرگ معمولی هست، اما تگرگ که بر مصر فرو میرزه بسیار متفاوت هست. در این تگرگ باران هست، صاعقه هست، رعد و برق هست و آتش غریبی که از آسمان بر زمین فرو ریخته میشه. موسی در کتاب خروج میگه در تاریخ مصر هرگز چنین تگرگی دیده نشده. تگرگی که درخت ها رو میشکنه، نابود میکنه و هر کس که در فضای باز هست، چه انسان چه حیوان، خواهد مرد. هیچ امیدی برای حیات برای اون موجود نیست. اما در کتاب‌های تاریخ از این مطلب یاد نشده. در مصر فردی بود که کتابی رو روی کاغذ پاپیروس نوشت. این فرد مصری است و او در زمانی زندگی میکرد که بلاها بر مصر نازل شد و او شاهد عینی این بلاها بود و او در کتاب خودش راجع به این بلاها می نویسه که دقیقاً شبیه توصیفاتی است که در کتاب خروج شده. اما او در کتابش اشاره‌ای به بلای تگرگ نمی کنه. بسیار بلای غریبی هست. بگذار به این آیات نگاه کنیم و چند مطلب که می خوام به اونا توجه کنید و بار دیگه بر اونا تأکید کنیم. سوال اینه، هدف از بلاها چه هست؟ فصل 9 آیه 1، آنگاه خداوند به موسی گفت نزد فرعون برو و بگو یهوه خدای عبرانیان چنین می‌فرماید: قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنند. صحنه را در نظر بگیرید، دو پیرمرد 80 و 83 ساله در حضور قدرتمندترین مرد روی زمین ایستادند و میگن خداوند من گفت تا به تو بگم بگذار عبرانیان برن، از مصر بیرون برن و به بیابان برن تا خدای زنده رو پرستش کنند. اونها خدای تو رو پرستش نخواهند کرد، اونها آزادی رو میخوان، اونها میخوان فدیه داده بشن، زیرا اونها میخوان به بیابان برن و خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنن، خدایی که به جز او خدایی وجود نداره. قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنن. آیه 2، اگر از رها کردنشان عبا کنی و همچنان مانع از رفتنشان شوی، بدان که دست خداوند بر دامهایتان که در صحرایند خواهد بود. و این دو پیرمرد شروع میکنن تهدید کردن آن مرد قدرتمند. اگر نگذاری تا قوم خداوند از مصر بیرون بره، بلایی بر سر حیوانات خواهد آمد که بسیار مهیب خواهد بود. فرعون، اگر از کلام خداوند اطاعت نکنی، بلای بزرگی بر سرزمین خواهد آمد. آیه 4، اما خداوند میان دامهای قوم اسرائیل و دامهای مصریان فرق خواهد گذاشت، به گونه ای که از حیوانات بنی اسرائیل هیچ کدام نخواهد مرد. این مطلبی که مرتب در کتاب خروج تکرار میشه، خداوند فرق میگذاره بین قوم بنی اسرائیل و مصریان. خداوند تفاوتی میگذاره بین عبرانیان و مصریان. البته هم مصریان و هم عبرانیان یک گناه رو مرتکب میشن، اما خدای زنده تصمیم میگیره که مصریان رو مجازات میکنه به خاطر گناهانشون و اجازه میده تا عبرانیان آزاد باشن علارغم همون گناه. هر دو قوم یک گناه مرتکب میشن، هر دو بت پرست شدن، از خداوند نافرمانی میکنن، اما خدای زنده تفاوت میذاره، فرق میذاره بین دو گروه. من مصریان رو مجازات میکنم به خاطر گناهانشون و عبرانیان رو آزاد می سازم علارغم گناهشون. به چه علت خداوند این کار انجام میده؟ به چند دلیل. اولا خداوند با قوم خودش عهدی بست در زمان ابراهیم. خداوند به ابراهیم گفت من خدای تو خواهم بود و خدای فرزندان تو تا هزاران نسل بعد. من اونها رو برکت میدم که تو رو برکت بدن و اونهایی که تو رو لعنت کنن لعنت خواهم کرد. فرض قومی در روی زمین از طریق تو برکت خواهد یافت. پس این عهدی که باعث تفاوت میشه. همچنین میشه گفت که تفاوت به علت فیض خدای زنده است. خداوند تصمیم میگیره تا بر عبرانیان فیض نشون بده و به مصریان فیض نشون نده. البته شما ممکن از این مطلب ناراحت بشید. فراموش نکنید خداوند هرچه که ارادش هست انجام میده و به کسی جوابگو نیست، زیرا او به هیچ کس بی عدالتی نمی کنه. او وقتی که گناه رو مجازات می کنه بی عدالتی نمی کنه به مصریان، اما اگر تصمیم می گیره تا قوم خودش رو مجازات نکنه و به اونها فیض نشون بده، به اون گناهکاران چیز اضافه ای داده شده. کتاب خروج فصل 9 آیه 5. سپس خداوند زمانی را تعیین کرد و گفت فردا خداوند در این سرزمین چنین خواهد کرد. از خداوند نه فقط آفرینش و غایب طبیعت آب و هوا، بلکه زمان رو نیز کاملا تحت کنترل داره. خداوند دقیقا میگه در چه زمان بلا خواهد آمد، در چه زمان بلا به آخر میرسه. فرعون البته ادعا میکنه که اون نیز خدایست، اما فرعون نمیتونه چنین کاری انجام بده. آیه 6. در روز بعد همین کار را کرد. دامهای مصریان همگی مردند، ولی از دامهای بنی اسرائیل حتی یکی هم نمرد. فرعون کسانی را فرستاد تا تحقیق کنند و دریافت که از دامهای بنی اسرائیل حتی یکی هم نمرده است. با این حال دل فرعون سخت بود و قوم را رها نکرد. بگذارید بار دیگه راجع به این مطلب صحبت کنیم. این به چه معناست که میخونیم خداوند دل فرعون را سخت کرد، که بارها در این فصول کتاب خروج بهش اشاره شده. خداوند به فرعون از زبان موسی و هارون میگه که چه کاری باید انجام بده. موسی و هارون میرن و این کلامو میگن، اما خداوند دل فرعون رو سخت میسازه و فرعون دقیقاً برخلاف آنچه که خداوند به او فرمان داده عمل میکنه. زمانی که خداوند دل فرعون رو سخت میسازه، این کار یک قاضی هست، قاضی عالم که گناه رو مجازات میکنه و با هر شیوهی که خواست میتونه گناه رو مجازات کنه. وقتی که یهوه قاضی عالم فرعون رو به خاطر گناهش مجازات میکنه، گاهی این کار رو از طریق بدل ساختن رودخانه نیل به خون میسازه، گاهی بر مردم بلای دمل و یا بلای پشه رو میفرستد و او به هر شیوهی که خواست گناه رو مجازات میکنه. و رومیان فصل 1 و 2 به ما میگه که خدای زنده گناه رو با گناه مجازات میکنه. یعنی اگر فرعون از گناهانش توبه نکنه، خداوند کاری خواهد کرد. خداوند دل او رو سخت خواهد ساخت تا حتی گناه بیشتری رو مرتکب بشه. چگونه خداوند دل رو سخت میسازه؟ دل کسی رو که توبه نمیکنه. تنها دلیلی که من و شما چارلز منسون نیستیم. میدونستید چارلز منسون چه کسی بود؟ کسی بود در امریکا که تعداد زیادی آدم رو کشت. تنها دلیلی که من و شما مسیحیان آدم کشهای خونریزی نشدیم به یک دلیل هست، و اون دلیل اینه که خدای زنده از راه فیض عامش دل گناهکار فردی رو که هنوز تحول روحانی نیافتاده کنترل میکنه تا مانع بشه اونها اون گناهی رو که دوست دارن و به شیوهی که میخوان اجرا کنن، و مانع میشه تا اونها بدل بشن به چارلز منسون. زمانی که خداوند دل فرعون رو سخت میسازه، او به عنوان قاضی عالم این مرد رو به خاطر بت پرستی مجازات میکنه، نه فقط با اینکه او رو مجبور کنه کاری انجام بده که نمیخواد انجام بده. وقتی خداوند دل فرعون رو سخت میسازه، اون نمیگه، فرعون نمیگه خداوند دل من رو سخت نساز. نه، خداوند فرعون رو مجبور نمیکنه تا کاری رو انجام بده. کاری که خداوند انجام میده این است که فیض خود رو به اون نمیده. فیض عام رو از او دریغ میداره تا فرعون مطابق دل شریرش عمل کنه، کاری رو که دلش میخواد انجام بده و علیه خدای زنده طغیان کنه. زمانی که در این آیات میخونید که خداوند دل فرعون رو سخت ساخت، بدونید که معنای اون چه هست. سردرگم نشید و نگید این چه نوع خدایی هست که دل مردم رو سخت میسازه. زیرا عده زیادی هستن که دیگه به خدای ما اعتقاد ندارن و میگن این چه خدایی هست که چنین کاری رو انجام میده. و باعث میشه تا فرعون گناه ورزه. اما پاسخ شما به چنین افرادی این هست: خدای زنده خدای قدوسی هست و هرگز هرگز باعث نمیشه تا کسی گناه کنه، کسی که نمیخواد گناه کنه. نه، خداوند هرگز کسی رو مجبور نمیکنه، بلکه اونها رو به خواسته دلشون رها میسازه. این مطالب شاید تکراری باشه، اما میخوام شما اینها رو درست درک کنید تا اگر دوستانتون پرسیدن اونا توضیح بدید به چه علت خداوند دل فرعون رو سخت میسازه. خداوند این دو پیرمرد رو میفرسته تا موعظه کنن برای فرعون و به او بگن بگذار تا قوم من برن، و خداوند میخواد تا قوم او آزاد باشن و در بیابان او رو پرستش کنن. اما به چه علت خداوند میاد دل فرعون رو سخت میکنه که این کار انجام نده، تا خداوند مجبور بشه 10 نوع بلا رو بر مصر فرو بریزه، تا فرعون مجبور بشه کاری رو که خداوند به او امر کرده انجام بده؟ به این علت که خداوند نیاز به زمان بیشتری داره تا قدرت متعال خودش رو آشکار سازه. این مطلب بارها تکرار میشه. خداوند میتونست با یک حرکت، همون جور که شما یک مگس رو با مگس کش میکشید، میتونست با یک ضربه مصر و فرعون رو نابود سازه. اما خداوند به تدریج خدایان مصر رو بی‌اعتبار میسازه، فرعون رو بی‌اعتبار میسازه، مصر رو نابود میکنه به خاطر بت پرستی. زیرا خداوند نیاز داره به زمان تا به جهانیان نشون بده که خدای مثل او نیست و او میخواد جلال قدرتش رو بر همه آشکار سازه. این مطلبی که بارها در این بخشای از آیات تکرار میشه. حال بگذارید به بلای تگرگ نگاه کنیم. آیه 14، آیه 13: آنگاه خداوند به موسی گفت صبح زود برخیز و در برابر فرعون ایستاده به او بگو یهوه خدای عبرانیان چنین می فرماید: قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنند، وگرنه این بار تمامی بلایای خیش را بر خود تو، خادمان تو و قوم تو نازل خواهم کرد، تا بدانی که در تمامی جهان مانند من نیست. خداوند می خواد تا هر بشری در روی زمین بدونه که غیر از او خدای نیست. هر کسی باید این حقیقت رو بدونه. این مطلب رو به دوستانتون بگید. به اونها بگید خدایی که اونها پرستش میکنن خدای باطلی هست. به دوستانتون بگید که هیچ کس مثل خدای تسلیس نیست، خدایی که در کتاب مقدس با او آشنا میشیم. خدای ما هیچ رقیبی نداره و میخواد تمامی جهان این رو بدونن که هیچ خدایی مثل او نیست. خدای رحمت و محبت، خدای ازلی، خدای تسلیس. آیه 15: من می توانستم دست خود را دراز کنم و تا هم اکنون چنان بلای بر سر تو و قومت بیاورم که از صفحه روزگار محو شوی، ولی تو را به همین منظور به پا داشتم تا قدرت خود را بر تو ظاهر سازم. خداوند میگه به این علتی که من این کار را به تدریج انجام میدم و بلاها رو به تدریج فرو میریزم و یک بار تو رو نابود نمیسازم، تا قدرت خود رو بر تو ظاهر سازم و تا نامم در سراسر جهان اعلام گردد. خداوند میخواد تمامی انسانها در سر تا سر تاریخ نام او رو بدونن و بدونن که خدای زنده پرجلال و قادر مطلق هست و تا خدایان دیگر رو پرستش نکنن. ممکنه بگید آیا این خودمحورانه نیست؟ بله دوست عزیز، خودمحورانه است، زیرا خداوند خودمحوره. خدای زنده خودش رو بیش از هر کس دوست داره و هر چی که انجام میده برای جلال خودش هست و مطابق اراده نیکش. مهمترین شخص برای خدای زنده خودش هست و نه شما و نه من. مهمترین چیز برای خدای زنده در این جهان خودش هست. او خودمحوره. ممکنه بگید من فکر میکردم ما نباید خودمحور باشیم. بله، ما انسانها نباید خودمحور باشیم، زیرا ما خدا نیستیم. تنها خداوندی که خودمحور هست. ما انسانها بایستی خدا محور باشیم در هر آنچه که انجام میدیم. باید هدفمون خوشنودی او باشه. آیه 17: اما تو همچنان خود را علیه قوم من برمی افرازی و رهایشان نمی کنی. بنابراین فردا همین وقت تگرگی چنان سخت بر مصر ببارانم که نظیر آن سرزمین از روز بنیادش تا به حال نیامده است. دینید خداوند دقیقا زمانش رو به فرعون بیان میکنه. آیه 18: حال دستور بده دامها و هر آنچه را در صحرا داری به جای امنی ببرند، زیرا اگر در فضای باز باقی بمونند توسط این تگرگ سنگین تلف خواهند شد. آیه 20: آن دست از خادمان فرعون که از کلام خداوند می ترسیدند شتاب زده دامها و بردگانشان به خانه بردند، به داخل بردند. اما کسانی که به کلام خداوند اهمیتی ندادند، دامها و بردگانشان در صحرا باقی موند. هر کس که ذره عقل توی سرش هست حیواناتش رو در صحرا بانه میگذاره. اما کسانی هستن که چنان با کلام خداوند دشمنی دارن که خانواده و دامشون رو در فضای باز قرار میدن. به چه علت این کار انجام میدن؟ خداوند میگه کسانی که از من نفرت دارن مرگ رو دوست دارن. مصر عاشق مرگه. به اون پیرامیدها نگاه کنید، به اهرام مصر نگاه کنید، قبرهای بسیار بزرگ. مصریان دین و مذهبشون بر اساس مرگ هست، فقط به مرگ میاندیشن، برای مردگان مقبرهای بزرگ میسازن. دین اونها دین مرگباری هست، خدای مرگ رو دارن و پول بسیار فراوانی صرف میشه تا آرامگاهی برای خودش بسازه. خداوند چنین میگه: کسانی که از من نفرت دارن مرگ رو دوست دارن. آنگاه خداوند به موسی گفت: دستت را به سوی آسمان دراز کن تا بر صد تا سر زمین مصر تگرگ ببارد، بر انسان و چهارپا و بر تمامی نباتات صحرا در سرزمین مصر. آنگاه موسی از های خدا به سوی آسمان دراز کرد و خداوند رعد و تگرگ فرستاده، صاعقه بر زمین فرود آورد. آری خداوند بر سرزمین مصر تگرگ بارانید. توأم با اون تگرگ سنگین آتش هم از آسمان نازل میشه و این سخت‌ترین طوفان تگرگ بود که در تمام سرزمین مصر از زمانی که ملتی شده بود واقع شده بود. تگرگ در سر تا سر سرزمین مصر بر هرچه در صحرا بود کوفت، همچنین گیاهان رو و درختان رو نابود کرد و شکست، همه چیز رو در مصر نابود کرد. آیه 26 میخونیم: تنها جایی که تگرگ نبارید سرزمین جوشن بود، یعنی در نزدیکی ناحیه دریای مدیترانه، جایی که نیل وارد رودخانه مدیترانه میشه و عبرانیان در اونجا ساکنن، در اونجا تگرگ نبارید. چگونه میتونید شما تگرگ رو به این شکل کنترل کنید؟ شما نمیتونید، دانشمندان نمیتونن، اما خدای عبرانیان قدرتش رو داره. آیه 27: آگاه فرعون موسی و هارون را خواند و گفت: این کلامی هست که شما اون رو باور نکنید، زیرا این کلام فرعون هست که داره دروغ میگه. بینید فرعون چه میگه: این بار گناه کردم، حق به جانب خداوند است، من و قومم تقصیر کاری، نزد خداوند دعا کنید، زیرا این همه رعد و تگرگ از جانب خدا دیگر بس است. اون میگه من و قومم شریریم، خداوند عادله، نزد خداوند شفاعت کن، زیرا من از این تگرگ و رعد و برق خسته شدم. فرعون از تگرگ خسته شده، نه از گناهانش. نمیگه خداوند من گناه کردم مرا ببخش، بلکه میگه صرفا تگرگ رو به آخر برسون، من به فکر گناهانم نیستم، نمیخوام توبه کنم، اما از عاقبت گناهانم هسته که میخوام فراری باشم. و لذا موسی به خداوند بگو من از این رعد تگرگ خسته شدم، اون رو به آخر برسون، و اگر قرار باشه من بگم تقصیر کارم، خب میگم من تقصیر کارم، فقط این مجازات رو از میان بردار. آیه 28: نزد خداوند دعا کنید، وقتی که رعد و برق تموم شد من هم قوم تو رو رها میکنم. اما موسی میدونه که فرعون چه فردی هست. میگه همچنان که از شهر بیرون رفتن، دست خدا به درگاه خداوند برخواهم افراشت، رعد پایان خواهد یافت، تگرگ نخواهد بارید، تا بدانی که جهان از آن خداوند است، اما در خصوص تو و خادمانت می دانم که هنوز از یهوه خدا نمی ترسید. موسی بسیار فرد حکیمی هست، میگه من می دونم که تو ترس خداوند یهوه در دلت نیست، من می دونم که دل تو سخت فرعون، من اینقدر به حال تو رحم دارم که برات دعا می کنم تا خداوند تگرگ رو باز داره و بر زمین نباره، تا تو بدانی که خدای ما عبرانیان همه چیز رو تحت کنترل خود داره. اما می دونم که هنوز از یهوه خدا نمی ترسی و می دونم هر چی که میگی دروغ است. آیه 31 مطلب جانبی رو به ما میگه. به ما میگه محصول کتان و جو از بین رفته، زیرا جو خوشه آورده و کتان شکوفه داده بود، ولی محصول گندم و خلر آسیب ندید چون هنوز جوانه نزده بود. به چه علت این توصیف کوتاه به ما داده شده که تگرگ میباره و بعضی از محصولات رو نابود میسازه مثل کتان و جو، زیرا اینا خوشه زدن، ولی گندم و خلر آسیب نمیبینن چون هنوز جوانه نزدن. اینها کلام یک شاهد عینی هست. هر کس که این کلام رو نوشت، و ما میدونیم چه کسی بود، موسی این کتاب رو نوشت. موسی راجب وقایع می نویسه که خودش شاهد عینی اونها بوده. آیه 33 آنگاه موسی از نزد فرعون رفت و از شهر خارج شده دستان خیش را به درگاه خداوند برافراشت که رعد و تگرگ قطع شد و باران دیگر نبارید. اما فرعون چون دید باران و تگرگ و رعد قطع شده است، باز گناه ورزیده، او و خادمانش دل خود را سخت کردند. پس همان گونه که خداوند به واسطه موسی گفته بود، دل فرعون سخت شده، بنی اسرائیل را رها نکرد. در فصل 10 به بلای دیگه می رسیم. تگرگ اکثر مزارع را نابود کرده، شهرها و حتی روستاها گویی زمین رو نابود کرده. تگرگ و صاعقه بر مصر فرو ریخته با همه زیبایی که در اون هست. و من تصور میکنم اون ویرانه هایی که از معابد مصر وجود داره و فراوان هستن در مصر، اینا در طول زمان خراب نشدن، بلکه خرابی اونها یک باره بود از طریق تگرگی که بر اونها ریخته شد. به بلای ملخ میرسیم که در فصل 10 خروج است. آنگاه خداوند به موسی گفت نزد فرعون برو، زیرا دل او و خادمانش را سخت کردم. آیا این کار غریبی نیست؟ خداوند به موسی میگه برو و به اونها وعظ کن، اما من دل او را سخت میکنم. خداوند به واعظی میگه تو برو به این شهر و انجیل رو وعظ کن با تمامی توانت، اما این رو بدون که من دل شنوندگان رو سخت کردم و هیچ کس به موعظه تو گوش نخواهد کرد و هیچ کس ایمان نخواهد آورد و هیچ کس نجات نخواهد یافت. آنگاه خداوند به موسی گفت نزد فرعون برو، زیرا دل او و خادمانش را سخت کردم تا این آیات را در میانشان به ظهور آورم، تا قدرت خود رو، معجزات خود رو بر اونها آشکار سازم. آیه 2 تا برای فرزندان و نوادگانتان بازگویید که چه بلاهایی بر سر مصریان آوردم و چگونه معجزات خود را در میانشان ظاهر ساختم، تا بدانید که من خداوند هستم. این آیه بسیار زیبایی هست. خداوند به موسی میگه بذار به تو بگم به چه علت من اونا رو یک بار نابود نمیسازم، اما به تدریج در طول زمان مصر رو نابود خواهم کرد، تا بتونی به فرزندانت، به نوادگانت بگی که قدرت خداوند چه هست و چه بلاهایی بر سر دشمنانش میاره و چگونه خدایان مصریان رو نابود می سازه. و ممکنه خداوند دقیقا همین مطلب رو به من و شما بگه. خداوند میگه میدونید به چه علت این بلاها رو بر سر کشور شما میارم؟ چرا جنگ هست؟ چرا قحطی هست؟ چرا بی‌عدالتی هست؟ چرا جامعه به این شکل به قهقره کشیده شده؟ چرا بیقانونی هست؟ چرا آشوب فراوانی هست در کشور شما؟ میدونید به چه علت من حاکمان شما رو احمق میسازم؟ میدونید به چه علت من اقتصاد شما رو نابود میسازم و مردم به گدایی میافتند؟ به این علت که میخوام فرزندان و نوادگان شما و نسل آینده بگن که چگونه من خدایان باطلی رو که شما پرستش می کردید تمسخر کردم، تا اونها بدونن من نه فقط خدای رحمت و محبت هستم، بلکه خدای عادلی هستم که دشمنانم رو مجازات می کنند و کسانی که خدای باطلی رو پرستش کنند اونها رو مجازات خواهم کرد، اقتصادشون رو از هم خواهم پاشید. به این علتی که من مصر رو به تدریج نابود می سازم تا نوادگان شما عبرانیان در نسل‌های آینده دور هم بنشینند و صحبت کنند. بعد از اینکه شما از جهان رفتی و مردی، نوادگان دور هم بنشینند و بگن زمانی که پدر بزرگ زنده بود خدای ما خدایان مصر رو نابود ساخت. آیسه پس موسی و هارون نزد فرعون رفتند و به او گفتند یهوه خدای عبرانیان چنین می‌فرماید، تا به کی از سر فرود آوردن در برابر من عبا خواهی کرد؟ قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنند. می‌بینید خداوند دل فرعون رو سخت می‌سازه تا کاملا کار خلافی رو که او گفته انجام بده و سپس او رو مجازات می‌کنه به خاطر اینکه از او نافرمانی کرده. فرعون همچنان مسئوله که از خداوند اطاعت نکرده، هرچند که خداوند دل او رو سخت کرده تا نتونه اطاعت کنه. پس در اینجا شما مشیت خدای زنده و مسئولیت آدمی رو میبینید که در کتاب مقدس وجود دارن. خداوند دل فرعون رو سخت میسازه اما او همچنان مسئول رفتارش است و پاسخگویی که چرا فرعون نافرمانی میکنه. آیه 4، زیرا اگر از رها کردن آنها عبا کنی بدان که فردا، ببینید بار دیگه خداوند به او نشون میده که زمان در دست اوست، بدان که فردا ملخ بر سرزمین خواهم آورد، ملخ ها چنان روی زمین را خواهند پوشانید که زمین دیده نخواهد شد، الان چرا که از تگرگ باقی مانده ملخ ها خواهند خورد، از جمله همه درختانی را که در صحرا برای شما می روید، خانه های تو و همه خادمانت و خانه های همه مصریان چنان از ملخ پر خواهد شد که پدران شما و پدران پدرانتان از زمانی که در این سرزمین به سر بردند تا به امروز هرگز مانند آن را ندیدند. سپس موسی روی بگردانید و از نزد فرعون برفت. یعنی موسی کاملا ایمان داره، کاملا مطمئن به کلام خداوند، در برابر قدرتمندترین مرد روی زمین می ایسته، او رو تهدید میکنه، سپس به او پشت میکنه و از حضورش بیرون میاد. آیه 7، خادمان فرعون به او گفتند تا به کی این مرد برای ما دام خواهد بود؟ این قوم رو رها کن و یهوه خدای خدا عبادت کنند، مگر هنوز در نیافته ای که مصر ویران شده است. الان درباریان فرعون خادمین نزدیکش اطمینان و اعتمادشون رو به او از دست دادن و اونا به فرعون چنین میگن، فرعون به این پیرمردها گوش کن، به این علت که هنوز در نیافته ای که مصر ویران شده است. فرعون تو با نافرمانی از کلام خداوند داری مصر رو نابود میکنی و این درباریان بسیار شجاع هستن که چنین حرفی رو به فرعون پادشاه بزنن. اونا میگن فرعون به کلام اونها گوش کن، بگذار قوم عبرانیان برن، زیرا اگه این کار نکنی مصر ویران خواهد شد. آیه 8، پس موسی و هارون را نزد فرعون باز آوردند و او بدیشان گفت بروید یهوه خدایتان را عبادت کنید، اما چه کسانی خواهند رفت؟ موسی پاسخ داد ما با همه جوانان پیرانمان با پسران دخترانمان با گله ها رمه های من خواهیم رفت، زیرا که ما را عیدی برای خداوند است. فرعون پاسخ داد خدا با شما باشد، اگر به راستی رهایتان کنم آن هم با کودکانتان، آشکار است که شما قصد بدی دارید. نه، فقط مردان بروند خداوند را عبادت کنند، زیرا همین بود آنچه می‌خواستید. سپس موسی و هارون را از حضور فرعون بیرون راندند. در اینجا فرعون داره با موسی چک و چونه میزنه اما موسی ذره ای هم اون رو نمیپذیره. فرعون میگه موسی چه میخوای؟ موسی میگه همه عبرانیان باید مصر رو ترک کنن، زن و مرد و پیر و جوان و گله هامون همه باید مصر رو ترک کنیم. فرعون میگه حالا من اجازه میدم که فقط مردان مصر رو ترک کنن. و موسی میگه نه، ما چک و چونه نمیزنیم، یا تمام عبرانیان خواهند رفت و یا بلا بر سر تو فرو ریخته خواهد شد. پس موسی محکم میایسته، ذره هم کوتاه نمیاد در برابر قدرتمندترین دیکتاتور روی زمین در اون زمان. آیه 12. پس خداوند به موسی گفت دستت را بر مصر دراز کن تا ملخها بر این سرزمین وجود آورند و همه گیاهان زمین را، یعنی هر آنچه از تگرگ مانده است، فرو بلند. در یک کیلومتر مربع زمین که ملخها به اون حمله کرده باشند، حدود 100 تا 200 میلیون ملخ وجود داره و این لشکر ملخها که بر مصر فرو ریخته میشه 400 کیلومتر مربع رو در بر میگیره و این بلای کوچکی نیست. آنچرا که تگرگ نابود نکرده بود، ملخ ها نابود میکنن. ملخ ها آنچرا که سبز است، درخت، گیاه نابود میکنن. آیه 13. پس موسی عصای خدا بر سرزمین مصر دراز کرد و خداوند تمام آن روز و تمام آن شب بادی شرقی بر آن سرزمین وزانید و چون صبح شد باد ملخ ها را آورده بود. ملخ ها بر 100 تا سر سرزمین مصر هجوم آوردند و در شمار بسیار در همه حدود آن سرزمین نشستند. می‌بینید خدای زنده همه چیز رو تحت کنترل داره. چه آب و هوا، چه باد، چه حشرات، چه حیوانات، همه چیز رو تحت فرمان خود داره. چنین آفت عظیم ملخ پیش از آن نبوده و پس از آن نیز هرگز تکرار نخواهد شد. ملخ‌ها چنان روی زمین را پوشاندند که سیاه شد و هر آنچه از بلای تگرگ سالم مانده بود، از گیاهان زمین گرفته تا میوه درختان، همه را خوردند، به گونه‌ای که هیچ سبزی بر درخت یا گیاه صحرا در سر تا سر سرزمین مصر باقی نماند. نابودی کامل کشاورزی مصر، حیوانات از تگرگ و اون بیماری های حیوانات مردند، تمام درختان میوه، محصولات زمین توسط تگرگ نابود شدند، اون چی که باقی مونده بر درختان توسط ملخ ها خورده میشه. اکنون مصر بار دیگه به قحطی افتاده. به این علت که خدای زنده میخواد که اونا قحطی رو تحمل کنند به خاطر بت پرستیشون و به خاطر آزاری که به مصری عبرانیان میرسونن. ممکنه بگید من چنین خدایی رو نمیخوام، این خدای من نیست. دوست عزیز، شما ممکنه یک خدای باطل رو پرستش کنید، جز یهوه خدا خدای دیگری نیست. و در اینجا میبینید که او چگونه با گناهکاران رفتار میکنه. آیه 18. فرعون میبینه که مصر داره نابود میشه و نزد موسی میفرسته و میگه اکنون تنها یک بار دیگر نیز گناهم را ببخشید، نزد یهوه خدایتان دعا کنید تا فقط این بلای مرگ را از من دور کند. فرعون میگه این یک بار هم من رو ببخش، من دیگه طلب بخشایش نخواهم کرد. آیه 18. پس موسی از نزد فرعون بیرون رفت و به درگاه یهوه خدا دعا کرد. یهوه خدا نیز باد را به باد غربی شدید تبدیل کرد. میبینید چقدر موسی و هارون برای فرعون دعا میکنن، میرن نزد خداوند و دعا میکنن تا بلا از او دور بشه و خداوند هم به دعای اونها، شفاعت اونها گوش میکنه. باد شدید غربی رو میفرسته و باد ملخها رو برداشته به دریای سرخ ریخت، به گونه ای که دیگر حتی یک ملخ نیز در صد تا سر حدود مصر باقی نماند. فرعون دعا کرده بود برای بخشش، اما این دعا واقعی نبود. آیه 20. اما خداوند دل فرعون را سخت کرد و او بنی اسرائیل را رها ننمود. تمام دعا و استغاثه فرعون باطل بود. اکنون فرعون حتی از دید درباریان خودش نیز بی‌اعتبار شد. کاهنان مصر بی‌اعتبار شدند. همه دریافتند که خدای واقعی خدای عبرانیان هست. بگذارید به بلای نهم فکر کنیم قبل از اینکه به بلای ده برسیم که بلای کشنده هست. نهمین بلا، بسیار شگفت آنچه که میخونیم. در آیه 21 هست تا 29، فصل 10 خروج، آیه 21. آنگاه خداوند به موسی گفت: دست خود را به سوی آسمان دراز کن تا تاریکی بر سر تا سر مصر حکم فرما شود، تاریکی که در آن باید کورانه راه رفت. تاریکی که میشه اون رو حس کرد. آیا شما در تاریکی بوده اید؟ جایی که به قدری تاریک است که شما گویی تاریکی رو حس میکنید. من چنین تجربه‌ای داشتم. یک بار یادمه که وارد یک معدن زغال سنگ شدم در جنوب ویرجینیا. داخل اون واگن بودیم که وارد معدن میشد و تنها نوری بود که اون نور چراغ قوه‌ای بود که دست داشتیم و حدود 1 کیلومتر داخل این معدن رفتیم، این معدن زغال سنگ. در اونجا تاریکی رو میشد حس کرد. وقتی که من توی اون معدن بودم، اگر اون چراغی که روی کلاه خودتون بود خاموش میکردید، شما هیچ چیزی رو نمیدید. حتی دستتون رو میوردید جلوی نزدیک صورتتون، هیچ چیزی دیده نمیشد. واقعا ترسناک بود اون تاریکی. و بعد که ما از اون معدن زغال سنگ بیرون اومدیم، اون زغال سنگ و گرد و غبار اون توی گوش و بینی و صورت ما بود و شما میخواستید از اون تاریکی به سرعت بیرون بیایید. و چون این تاریکی است که خداوند بر مصر فرو میباره و اونجا رو در خود فرو میگیره، خداوند به موسی میگه دستت رو دراز کن تاریکی بر مصر حکم فرما بشه، تاریکی که میشه اون رو احساس کرد. میدونید خدای بزرگ مصریان چه بود؟ آر، خدای خورشید که اونها پرستش میکردن و او پادشاه همه خدایان مصریان بود. و اکنون با این بلا اون خدا نیز بی اعتبار میشه. آر اعتبار خودش رو از دست میده. پس موسی دستش را به سوی آسمان دراز کرد و تاریکی محض 3 روز تمام تا سر سرزمین مصر فرو گرفت. مدت 3 روز هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن. همه چیز متوقف شده بود. نمیتونستی از اتاق بیرون بیای، خارج بشی. تاریکی همه جا رو گرفته بود. نمیدونستی کجا میری، در کجا هستی. هیچ کس نمیتوانست از جای خود برخیزد. تا 3 روز کسی را نمیدید. ولی برای همه بنی اسرائیل در مکان سکونتشان روشنایی بود. آنگاه فرعون موسی را فراخواند و گفت: بروید خداوند را عبادت کنید، حتی زنان و فرزندانتان نیز با خود ببرید، تنها گله و رمه شما در مصر بماند. اما موسی گفت: باید اجازه دهی قربانی ها و هدایای تمام سوز داشته باشیم تا به یهوه خدایمان تقدیم کنیم. دامهایمان را نیز باید با خود ببریم، حتی 1 سم نیز نباید اینجا بماند، یا باید از آنها برای پرستش یهوه خدایمان استفاده کنیم. حتی به آنجا نرسیم نخواهیم دانست کدام یک را باید برای عبادت خداوند تقدیم کنیم. اما خداوند دل فرعون را سخت کرد. ببینید فرعون بار دیگه داره چک و چونه میزن. میگه تو برو خداوند رو در بیابان خدمت کن، فقط حیوانات رو، گلهات رو، الاغ رو و گاوها رو در اینجا رها کن. اما موسی به اون دیکتاتور قدرتمند چونه میگه: هرگز، ما همه حیوانات رو با خود خواهیم برد و حتی 1 کدوم رو باقی نمیگذاریم. ما نیاز به حیوانات داریم تا اونها رو قربانی کنیم در پرستش خود، تا خدای زنده رو پرستش کنیم. موسی میدونست که خدای زنده رو فقط بر اساس یک قربانی که خونش ریخته میشه پرستش کرد. بدون ریختن خون آمرزش گناهان نیست. ابتدا باید حیوان قربانی بشه، بایستی خون اون ریخته بشه تا بدین منظور که خداوند پرستش رو بپذیره، زیرا اون حیوانات نمادی بودن از اون قربانی اعظم، یعنی خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب، که بدون او هیچ کس نمیتونه نزد خدای زنده پذیرفته بشه و یا حتی پرستشش مقبول واقع بشه. موسی اینو میدونه. موسی میگه من اگه با تو موافقت کنم، فرعون 2 اتفاق روی خواهد داد. اولا من دین راستین رو بی اعتبار ساختم و مثل که از مصریان شدم و به جهانیان میگم بله تو پر حیوانات رو نگاه دار و ما نیازی به اونها نداریم. به علاوه من خدای خود رو بی اعتبار خواهم ساخت، به بو بی اعتمادی خواهم کرد. به علاوه فرعون، اگر من به تو حتی 1 ذره اقتدار بدم، اگر من به تو بگم فرعون یک چیزی هست که تو میتونی درش اقتدار داشته باشی و کاری که دوست داری انجام بدی، آنگاه من حاکمیت مطلق یهوه خدا را زیر سوال بردم. نه فرعون، تو ذره هم حاکمیت نخواهی داشت. حاکمیت خدای ما مطلق و کامل هست. آیه 27. اما خداوند دل فرعون را سخت کرد و او حاضر نبود آنها را رها کند. فرعون حاضر نیست تا اجازه بده آنها مصر را ترک کنند. آیه 28. فرعون به موسی گفت از برابر چشمانم دور شو، بر حذر باش که دیگر روی مرا نبینی، زیرا روزی که روی مرا ببینی خواهی مرد. و موسی پاسخ میده همان گونه که گفتی، دیگر هرگز روی تو را نخواهم دید. کدام یک خداش قدرتمندتر هست؟ موسی با شجاعت در برابر اون دیکتاتور می ایسته و ترسی از اون نداره و به این شکل که من و شما باید در برابر دیکتاتورهای این جهان بیستیم و به اونها پاسخ بدیم. اونا شما رو تهدید میکنن و شما اونها رو تمسخر میکنید. وقتی که محکم در برابرشون میایستید و به اونها حتی یک سانتی متر هم از اون حاکمیتی رو که به خداوند تعلق داره به اونها نمیدید، ممکنه به خاطر این شما رو به زندان بیندازن یا بکشن. در واقع فرعون موسی رو تهدید میکنه، میگه بر حذر باش زیرا خواهی مرد، تو رو میتونم بکشم، نابود کنم، قدرت من زیاده. میبینید فرعون تهدید میکنه و شما نیز به عنوان یک مسیحی تهدید میشید، آزار و جفا خواهید دید. اما خداوند میگه متبارک باد کسانی که شما رو فحش بدن و ناسزا بگن و جفا برسونن به خاطر نام من. و خداوند میگه شاد باشید زمانی که به خاطر نام من جفا دیدید و هرگز ترسی از افرادی مثل فرعون و حاکمان روی زمین نداشته باشید. اونها مثل ملخهای روی زمین هستند. بیاد داشته باشید فدیه شامل چه میشه؟ خداوند شما رو فدیه خواهد داد، شما رو نجات خواهد داد. اما اگر قرار این روی بده، دو واقعه باید روی بده. ابتدا باید از گناهانتون نجات یابید و خداوند بایستی دشمنان شما رو نابود سازه. و خدای زنده داره هر دو کار رو انجام میده، هم شمای مسیحی رو نجات خواهد داد و هم دشمنان مسیحی و کلیساش رو نابود خواهد کرد. و شما نیز مثل موسی بایستی ذره ای کوتاه نیایید در برابر دشمنان، نه ترسی از اونها داشته باشید، نه ترسی از تهدیدهای اونها داشته باشید و نه ذره ای با اونا هم دست بشید و از آنچه که خداوند میخواد کوتاه بیایید.